بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از تعریف نفس و بیان اینکه علم النفس چیز و علم النفس فلسفی چیز، عرض شد که نفس اقسامی داره. رفتیم سراغ اقسام نفس و بعد از اینکه اقسام نفس رو عرض کردیم، رفتیم سراغ این مسئله که آیا در انسان نفس واحد است و یا متعدد، بحث وحدت و تعدد نفس. در بحث وحدت و تعدد نفس عرض کردیم دو مقامه. مقام اول اینه که آیا همه افراد انسان یک نفس دارن یا هر کدام یک نفس دارن، که این بحثی بود که تمام شد. بحث دوم این بود که آیا هر انسانی بنابر نظر دوم که خودش نفس جدا داره، آیا هر انسانی یه نفس داره یا انسانها نفسهای متعدد دارن؟ عرض کردیم در این مسئله چهار قوله. قول اول قول افلاطون و پیروانش بود که قائل بودن به این که انسان سه نفس داره: نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. قول دوم عبارت بود از قول مشائین، ارسطو و پیروانش در یونان، و ابن سینا و پیروانش در اسلام. اینها قائل بودند به این که انسان یک نفس بیشتر نداره، منتها اون نفس قوای متعدد داره. پیش از این که بریم به سراغ قول سوم که قول سرالمتعلهینه، خوبه که این نظر مشائین رو مفصل راجع به قوا عرض بکنیم. مشائین قائلن به این که نفس نباتی قوایی داره. پس بحث امروز ما قوای نفسه، که عرض کردیم از زبان مشائین و زمان مشائین این حرف پیدا شد، ولی قبلا میگفتن قوا خبر نیست، نفس های متعدده. اینا اومدن گفتن که نه، نفس واحده، منتها قوای متعدد داره. گفتیم تشبیها مثل این میمونه که یک انسان عواملی خدمه‌ای زیر دستش هستن که اونها با انتخاب و اراده او کار میکنن، به امر او کار میکنن. گفتیم این نظر نظری است که قائل است به این که نفس نسبت به قوا فاعل مسخره، یعنی قوا را ایجاد کرده و اونها در تحت تدبیر خود نفس عمل میکنن، به طوری که نفس ولایت تکوینی بر قوا داره. خب مشائین که قائلن به قوای نفس، میگن نفس نباتی قوای خاصی داره، قوای نفس نباتی. یعنی نفس نباتی دو رقم قوا داره، یک رقم قوای اصلی یا مستخدمه. مستخدم برخلاف اونچه که در عرف ما به کار میره که مستخدم رو به خادم میگن، به اون خدمت کار میگن، از نظر لغت و همینطور کاربرد عربیش مستخدم یعنی کسی که دیگری را به خدمت میگیره، یعنی قوایی که اربابن. قوای مستخدمه یعنی اون قوایی که یک قوایی رو به خدمت میگیرن و خودشون قوای اصلی هن. اون قوا میشن قوای زیر دست، قوای خادم. قوای نفس نباتی رو گفتن دو بخش داره، مستخدمه و خادمه. قوای خادمه قوایی هستن که در حقیقت مال نفس نباتی از اون جهت که نفس نباتی نیست، بلکه این قوایی است که در عالم طبیعت حتی در موجوداتی که نفس ندارند وجود داره. به این قوا لذا میگن قوای طبیعی. قوای خادمه اسم دیگرش قوای طبیعیه. میگن این قوای خادمه قوایی هستند که در عالم طبیعت وجود دارند. نفس میخواد باشه میخواد نباشه. منتها خاصیت قوای نفس نباتی اینه که اینا رو به خدمت میگیره. پس اون میشه مستخدم و این میشه خادم. خب حالا مستخدمه که قوای اصلی در حقیقت هستن. قوای اصلی نبات اینان. میگن این قوای مستخدمه 4 تاست. قوه مغذیه، یعنی قوه‌ای که غذا سازه برای گیاه، برای موجود زنده غذا درست میکنه. به غلط میگن قاضیه. غذا لازمه، مغذیه درستش، حالا قاضیه معروفه. قوه قاضیه قوه ایست که، البته بهتر این بود که یه تقسیم دیگه میکردیم یادمون رفت اینجا. خود این قوای مستخدمه میگن 2 قسمه. یکی این که تفعل و لعجل شخص، تمام فعالیتش به خاطر شخص نباته. یه وقت نه، تفعل و لعجل بقاء نوع. قوای مستخدمه ای داریم که فعالیتشون به خاطر این است که نوع گیاه باقی بمونه، به این شخص کار ندارن. پس این 2 قسم شد. خود اون قسم اول اون وقت 2 قسمه، مغذیه یا همون معروف قاضیه که این که تفعل لعجل شخص، یعنی تفعل لعجل بقاء شخص، که تفعل لعجل بقاء شخص، برای اینکه شخص باقی بمونه فعالیت میکنه. چرا؟ برای اینکه موجودهای زنده سوخت دارن، یعنی مرتب در بدنشون یه سلولهای میمیرن، از بین میرن، سوخته میشن. اون وقت این قوه قاضیه فعالیت میکنه برای اینکه این موجود باقی بمونه. باقی بمونه به چه نه؟ به این نحو که ساخته بشه یه غذایی به جای اون چیزایی که تحلیل میره. این که بدل ما یتحلل رو میسازه، به این قوه میگن قوه مغذیه یا قاضیه. این که گفتن قاضیه یه قوه است، خود فلاسفه میگن این در حقیقت یه قوه نیست، این مجموعی است از 3 قوه. مغذیه عبارت است از محصله. محصله یعنی اونی که خونو به وجود میاره، خونو میسازه. محصله یعنی خونساز. ملصقه یعنی اونی که خونو میبره به عضوها میرسونه، میچسبونه به عضو، جزو عضوش میکنه. مغیره، خون وقتی میرسه به یه عضوی، یه نیروی باید باشه که اون خون رو تبدیل کنه به بافت اون عضو، چون عضوها همه از یک بافت خاص نیستن. اون نیرویی که خون رو تبدیل میکنه به بافت استخوانی، اونی که تبدیل میکنه به بافت چربی، به بافت عصبی، به بافت رباطی، به بافت گوشتی، به بافت پیی، این که به اون قوه میگن قوه مغیره. که باز از اینجا معلوم میشه همونطور که قاضیه اسم یه قوه نیست، اسم مجموعه این 3 قوه است، خود مغیره اسم یه قوه نیست. برای اینکه اون قوه‌ای که خون رو تبدیل میکنه به گوشت، با قوه‌ای که خون رو تبدیل میکنه به چربی یه قوه نمیتونه باشه، چون اگه یه قوه باشه الواحد لا یستر منها الا الواحد، نوعش با هم فرق میکنه. اون یه قوه دیگه‌ایه که خون رو تبدیل میکنه به استخوان، یه قوه دیگه‌ایه با یه سنخ موجودیت دیگه که خون رو تبدیل میکنه به گوشت، و یکی دیگه است که نوع دیگه‌ایه اون خون رو تبدیل میکنه به چربی و همینطور. پس بنابراین در حقیقت مغیرم مثل قاضیه اسم مجموعه از قواست که همه رو جمع کردن اسمشو گذاشتن مغیره، یعنی اونی که تغییر میده خون را، حالا به چی؟ به گوشت، به چربی، به استخوان، به انواع بافت هایی که در بدن موجود هست. حالا در مورد گیاه هم اونی که اون شیره گیاهی رو که به وسیله ریشه ها جذب میشن تبدیل میکنه به پوست، به برگ، به میوه و امثال اینها چیزهای مختلف، اون قوه رو بهش میگن مغیر. خب پس قوای اصلی گیاه یا قوای اصلی نفس نباتی گاهی تفعل لعجل شخص، خود این که تفعل لعجل شخص یه وقت لعجل بقاء شخصه، یه وقتی که نه تفعل لعجل کمال شخص، منمیه که معروف نامیه است، نامیه یعنی خودش رشد میکنه، در حالی که این قوه کارش رشد دادن چیه؟ نباته. قوه منمیه صحیحشه، منمیه اونیست که تفعلو لعجل کمال شخص، اون قوهی که بچه رو جوان میکنه، جوان را جوانه شاداب کامل مثلا در حد کمال میرسونه، اونی که بالاخره این وزن رو زیاد میکنه، منتها وزن نه به این که شکم برآمده بشه، اونو نوماو بهش نمیگن، نوماو اونیست که به تناسب طبیعی اونطوری که این نوع اقتضا میکنه رشد پیدا کنه جسم. خب اینم برای کمال شخص، نفس نوشتیم غلطه، کمال شخص فعالیت میکنه، اون لعجل اصل این که باقی بمونه، این برای این که اون باقی مونده کاملتر هم بشه، این نوزاد بشه مثلا نوجوان و نوجوان بشه جوان. این قوای مستخدمه نفس نباتی که تفعل لعجل شخص، اونی که تفعل لعجل بقاء نوع خودش دو نوعه، یکی مولده، مولده یعنی قوهی که بخشی از اون چرا که قوه مغذی تولید کرده جدا میکنه و میبره در مرکزی برای اینکه اونجا مثل این گیاه ساخته بشه. حالا مرکز مثلا حیوانات میره تو رحم، مثل گیاهان میره مثلا در گل و جاهای مختلفی که بناست میوه بشه. بالاخره مولده اون قوه ایست که یه بخش از این غذا را مثل این که میدوزده میکنه از این که خود گیاه مصرف کنه، نمیذاره گیاه مصرف کنه، میاره و در یه جایی ذخیره میکنه برای این که مشابه این گیاه زمینش فراهم بشه، تولید مثل انجام بشه. اون وقت اون قوهی که این رو میاره یه قوه دیگه ای لازمه به نام مصوره، که به اون مادهی که آورده شده برای این که مثل تولید بشه صورت متناسب بده. این مثلا بناس بچه فرض کنید مرغ بشه، خب جوجه بخواد بشه بچه مرغ یه صورت خاصی میخواد، صرف اون ماده کافی نیست، اون قوهی که صورتگری میکنه بهش میگن قوه مصوره. اینا قوای اصلی نفس نباتی هن که میشه چهار تا: مغذیه، منمیه، مولده، مصوره. البته در مورد مصوره بعضی مخالفت کردن، مثل مرحوم خواجه مثلا فرموده بل مصورتو اندی باطله چون هو الذی یصورکم فی الارحام، هوالذی هم یعنی خدا این کار است، نه یه قوه‌ای. منتها فلاسفه جواب دادن که خدا این کار است معناش این نیست که عوامل طبیعی در کار نیست. خدا این کار است، منتها کارش رو به وسائل انجام میده. مصوره سر جای خودش هست. خدا مقامش عرفه از اینه که بیاد این کار جزئی را مباشرتا انجام بده. حالا با توجه به نظر مشیا این که خدا هم الواحد لایست رو منها الال واحد، از او فقط عقل اول صادر میشه. پس تصویر یک بچه گنجشک در مثلا تخم گنجشک این کار مستقیم خدا نیست. پس مصور بودن خدا با وجود قوه مصوره منافاتی نداره، به خصوص به نظر مشایین که ملاحظه میفرمایید. لذا بنابر نظر مشایین این چهار تا قوه رو ما داریم، البته با توجه به این که خود قوه مقضیه مجموع مثلا 10-12 قوه است، برای اینکه مغیرش به تعداد بافت‌های بدن متعدده و کنار اون ملصقه و محصله، مجموعاً یه چیز رو تشکیل داده که اسم همه‌شون گفتن مغذیه یا غازیه. یه اسم برای مجموعه از قواست. خب اما قوای خادمه، قوای خادمه یعنی همین قوایی که میخوان کار بکنن، باز مستقیماً خودشون همه کار رو نمیتونن انجام بدن. یه سری قوا هست که بهش میگن قوای طبیعی، که اونا در خدمت در حقیقت قوه قاضیه یا مغذیه، چون مغذیه باید بیاره تا منمیه رشد بده، مغذیه باید بیاره تا مولده تولید کنه، مولده که آورد اون وقت مصوره به او صورت بده. پس اون اصلی میشه مغذیه که در خدمت همه این هاست. اون وقت خود او استخدام میکنه چهار قوه رو. این چهار قوه، قوه جاذبه است. میگفتن آدم و اگه دمرو هم پاهاشو به سقف وصل بکنن، سرش پایین باشه، گرسنش که بشه نون بذارن تو دهنش، دهنش نمیفته، میکشه تو. این قوه رو بهش میگن قوه چی؟ جاذبه. قوه جاذبه باید در خدمت قوه مغذیه باشه، یعنی اون که میخواد غذا درست کنه اگه لقمه در اختیارش قرار نگیره، مواد اولیه در اختیارش قرار نگیره، غذا رو که از عدم نمیتونه درست کنه. اون خداست که یخلق من العدم، موجود دیگه بالاخره باید از یه چیزی استفاده کنه، یه چیز دیگر رو درست کنه. روی این حسابه که گفتن یه قوه‌ای هست در بدن نبات و حیوان و انسان که قوه جاذبه بهش میگن. قوه ماسکه یعنی قوه‌ای که حالا این غذایی که جذب شد نمیذاره از اون طرف بره بیرون، نگهش میداره. این نگه میداره که اون وقت روش کار میشه، شیره‌های لازم درست میشه. اینم قوه ماسکه. قوه هاضمه، اگه لقمه همینطوری بمونه قوه مغذیه نمیتونه اون را تبدیل به خون بکنه، یعنی محصله خونساز بود دیگه. لقمه ابتداعا خون نمیشه، لقمه باید یه قوه اون رو بکوبه، خوردش کنه، با آب مخلوطش کنه، با بزاق‌ها و یه شیره خاصی درست کنه. خود هضم مراتبی داره، میگن چهار مرتبه داره هضم. تا هضم مرتبه چهارم انجام بشه، یعنی چهار نوع تحویل و تحول باید انجام بشه تا اون وقت اون قوه مغذیه بتونه کار بکنه. و یکم قوه دافعه. قوه دافعه هم برای اینه که اگر این قوه نباشه سموم بدن دفع نمیشه، اون وقت مغذیه به جای اینکه چیزهای سالم در اختیارش باشه که بتونه خون بسازه، سموم در اختیارش میمونه. لذا این قوه هم در حقیقت باز در خدمت قوه قاضیه است. ولو اینکه ابتدا هم به نظر میاد تا اینجا کار تموم میشه، ولی نه، کار تموم نمیشه. این دفع فضولات هم باز لازمه برای اینکه قوه قاضیه بتونه درست کارشو انجام. پس این همه خادمه هستن، یعنی اینا در خدمت
اون قوای اصلی هستن، چون در خدمت مقضیه هستن که مقضیه باز خودش در خدمت بقیه هست. خب مشایین میگن چون الواحد لا یصدر منه الا الواحد، کارهای مختلفی که در بدنه گیاه انجام میشه هر کدومش یه متصدی داره و کارها رو بر اساس تجربیاتی که کردن از این اموری که ملاحظه فرمودید بیرون ندیدن، لذا برای هر کاری یه متصدی در نظر گرفتن، اسم متصدی رو گذاشتن قوه، چون قوه یعنی نیروی فاعلی، اون نیرویی که کار رو انجام میده. این نظر مشایینه در مورد نفس نباتی که میگن نفس نباتی خودش یک موجود جوهریه و این قوا همه اعراضی هستند که مخلوق نفس نباتی و در خدمت نفس نباتی، مثل خدا که ملائکه‌ای خلق کرده و در خدمتش هستند، نفس نباتی هم یه قوایی رو خودش خلق میکنه به اذن الله و اونا در خدمتش هستند، اونا میشن فاعل مسخر. نفس نباتی میشه فاعل، میدونید که در یک تقسیم تقسیم میشه به فاعل بالاصاله و فاعل بالتسخیر. البته فاعل بالاصاله دو رقم داریم، مطلق و نسبی. فاعل بالاصاله مطلق یکی بیشتر نیست، اون خدای متعاله، ولی فاعل بالاصاله نسبی در ما نحنفی خود نفسه. نفس فاعل بالاصاله است، یعنی او در خدمت قوا نیست، ولی فاعل به تسخیر همه قوا هستند، قوا همه در خدمت نفسند، نفس اونها رو ایجاد کرده و به کار گمارده، تسخیر هم یعنی به کار گماردن. خب این شد قوای نفس نباتی. حالا بیایم سراغ قوای نفس حیوانی. قوای نفس حیوانی این همون حرف که گفتیم مستخدمه و خادمه، در حیوانی هم مستخدمه و خادمه داریم. مستخدمش خودش تقسیم میشه به دو قسم، علامه و اماله. گاهی هم میگن مدرکه و محرکه. قوای اصلی حیوان دوتا بیشتر نیست در تقسیم، دوتا که میگین حالا میرسیم، در یه تقسیم اصلی قوایی که ادراکی هن، قوای ادراکی و قوای تحریکی، این قوای اصلیه که حالا بعدن توضیح میدیم. اما قوای خادمش چیان؟ قوای خادمه او همه قوای نفس نباتی، اعم از خادمه و مستخدمه، یعنی همه اونچه را که قبلا روی تخته نوشتیم، همه اونها میشه بخشی از قوای حیوانی. میگن در حیوان همه اون قوای نباتی، اعم از مستخدم و خادم، اصلی و زیرده است، همه اونها فعالن. علاوه بر این اونها همه تحت خدمت دو قوه دیگه هستن، قوه مدرکه یا علامه و محرک. خود قوه مدرکه رو که علامه باشه یا مدرکه باشه تقسیم میکردن به دو قسم، میگفتن قوای خارجیه یا حواس ظاهری، قوای باطنیه یا حواس باطنی. یعنی این حیوان در تعریفش میگن جسم و نامن، این جسم و نامن یعنی همین، یعنی همه قوای نفس نباتی درش هست، جسم و نامن. حساسون، این حساسون یعنی این، یعنی احساس داره. میگفتن نفس نبا حیوانی ادراک داره، ولی ادراکش فقط ادراک جزئیه، درک کلی کار نفس انسانه، کار نفس حیوانی ادراک جزئیاته. منتها ادراک جزئیات به وسیله دو بخش از حواس انجام میشه، حواس ظاهری یا حواس خارجی و حواس باطنی یا داخلی. حواس ظاهری معروف 5 تاست، ولی مثل ابن سینا میگه 8 تاست، میگه عبارت است از باصره، همین قوه بینایی، سامعه، قوه شنوایی، شامه، قوه بویایی، ذائقه، قوه چشایی، و لامسه. معروف این بود که لامسه خودش یه قوه است، ولی ابن سینا میگه نه، لامسه 4 قوه است. لامسه مثل اون قاضیه میمونه در قوای نباتی. نگفتیم قاضیه اسم مجموعه 3 قوه رو میگن، که تازه قوه سومش مجموعه 9 قوه میتونه باشه بر اساس اینکه بافت ها 9 تا باشه، یا 6 قوه بر اساس اینکه بافت ها 6 تا باشه، حالا بر اساس اختلافی که هست. اینجا هم لامسه، ابن سینا میگه لامسه 1 قوه نیست، لامسه مجموع 4 تا حسه، حس حرارت و برودت جداست، حسی که سردی و گرمی رو درک میکنه، حس رطوبت و یبوست، حسی که تری و خشکی رو درک میکنه. همین دست شما پوست بدن شماست، اما قوای مختلفی در پوسته، فکر نکنید که لامسه 1 قوه است. حس صلابت و لین، حسی که میفهمه که این قلوه سنگ سخته و موم نرمه، صلابت و لین رو درک میکنه. حس خشونت و ملاست، حسی که میفهمه که سنگ پا زبره و مثلا شیشه نرمه، صافه. اینم یه حس دیگه است که مجموع این 4 تا حس به دلیل اینکه همشون با لمس انجام میشه، لامسه اسم جنس برای اینها، و خودشون 4 نوعن که یه جنس مشترک دارن به نام قوه لامسه. خب این قوای حواس ظاهری بود. حواس باطنی، حواس باطنی باز خودش 5 قسمه. مدرک صور جزئیه. می گفتن که شما این حواس ظاهریتون که هست، حالا 8 تا یا 5 تا، هر کدوم یه چیز رو درک میکنن. بینایی مثلا رنگها رو درک میکنه، شنوایی صداها رو درک میکنه، چشایی مزه ها رو درک میکنه دیگه، همینطور بقیه. اون وقت اینا همه معلوماتشون رو میارن تحویل میدن به یک حس، که این اسمش حس مشترکه. حالا به چه دلیل این وجود داره؟ گفتن دلیلش اینه که شما میتونی بگی این زرده شیرینه. همین که میتونی بگی زرد شیرینه، باید یک نیروی باشه که هم زردی رو درک بکنه هم شیرینی رو. چرا؟ چون حکم و تصدیق فرع چیه؟ تصور طرفینه. تا شما تصور نکرده باشید زردی را و تصور نکرده باشید شیرینی را، نمیتونید حکم بکنید. خب میگه اگر فقط حواس ظاهری باشن، حواس ظاهری هر کدومشون فقط یه کار میکنه، یعنی یکی فقط شیرینی رو درک میکنه، یکی فقط زردی رو، اون که میخواد حکم بکنه هیچ کدوم از اینا نیست. نه چشم میتونه بگه زرد شیرینه، چون از شیرینی خبر نداره چشم. نه ذائقه میتونه بگه زرد شیرینه، چون از زردی خبر نداره. پس میگفتن باید یه حسی باشه مشترک که همه اون چرا که حواس مختلف درک میکنن اون به تنهایی درک بکنه. لذا میگفتن این حواس مختلف ظاهری مثل جویبارهایی میمونن که همه میریزن به یک استخر، یعنی معلوماتشون رو تحویل میدن به یک قوه مدرک دیگری به نام حس مشترک. این همین مدرک صور جزئیه یا حس مشترک. حس مشترک، پس اولین حس از حواس باطنی ما حس مشترکه که مجموعه معلوماتی را که حواس ظاهری درک میکنن همه رو او درک میکنه. بعدش خیاله. خیال غیر قوه متخیل است. خیال عبارت است از حالا این چون ما اول به تعریف نوشتیم خب اینجا حافظ صور جزئیه و خیال. گفتن دومی اینا که میان در حس مشترک، اونی که درک میکنه با اونی که حفظ میکنه نمیتونه یکی باشه، چون الواحد لایستر منها الا الواحد. پس اون که درک میکنه حس مشترکه، اونی که این درک شده ها رو بایگانی میکنه و نگه میداره برای دراز مدت، اون یه نیروی دیگه است به نام خیاله. پس خیال میشه خزانه ی حس مشترک، اینم خیاله. خزانه ی حس مشترک یعنی بایگانی حس مشترک، یعنی انبار حس مشترک، اینم قوه خیال. بعد میگفتن یه قوه دیگه داریم به نام واهمه. واهمه به جای مدرک معانی جزئی. معانی جزئی چی هست؟ در یک تقسیم میگفتن محسوس ما، چیزی که ما احساس میکنیم، یعنی با ادراک جزئی درکش میکنیم، چون احساس نه اون معنای عرفی رو داره، احساس در فلسفه به معنای درک جزئیه. این درک جزئی ما گاهی صورت، گاهی معناست. صورت چیزیست که به یکی از حواس پنجگانه ظاهری درک میشه، اما معنا چیزیست که به وسیله اونا قابل درک نیست. مثلا شما از زید رنگش رو درک میکنید، شکلشو درک میکنید، صداشو میشناسید، نمیدونم اگه بوی خاصی داره بوشو میدونید، اگه فرض کنید پوستش زبره یا نرمه خبر دارید با حواس ظاهری. ولی با حواس ظاهری این که آیا این مهربانه یا آدم قسی القلبه، اینو نمیشه فهمید. میگه ها، میگفتن اون مسئله رو یه قوه دیگه است درک میکنه که اون چیزهایی که این چنین باشه بشه میگه معنا. چیزهایی که قابل احساس به حواس ظاهری نیست، مثل لطف، مرحمت، تعظیم، تحقیر و امثال اینها، اینا از معانی است که آثارش با حواس ظاهری قابل درکه، اما خودش با حواس ظاهری قابل درک نیست. اونا روش میگن معنا. اون وقت یه قوه‌ای داریم به نام مدرک معانی جزئیه، اسمش وهم یا واهمه است. واهمه یا وهم. یه قوه‌ای دیگه داریم حافظ معانی جزئی. حافظ معانی جزئی یعنی حالا که ما از یک کسی احترام دیدیم، این احترام را قوه واهمه درک میکنه و اون کسی که دنبال احترامه همین آدمیست که تابع وهمه. یعنی در حد یه حیوان داره زندگی میکنه. بالاخره حافظ معانی جزئی، اونم اسمش حافظه است، که از اینجا معلوم میشه حافظه‌ای که در روانشناسی گفته میشه با حافظه‌ای که در فلسفه گفته میشه دو تاست. برای اینکه اونجا وقتی گفته میشه حافظه، یعنی هر چی که ادراکات ما رو حفظ میکنه، اما از اینکه حافظ صور باشه، حافظ معانی باشه، اونم چه جزئی و چه کلی، در حالی که حافظه در اصطلاح فلسفه اولا حافظ معانی رو میگن، نه حافظ صور رو. حافظ صور اسمش خیاله. ثانیا حافظ معانی جزئی، اما امور کلی را حافظه نمیگن. اون حافظش یعنی مخزنش جای دیگری هست که حالا انشالله در بحث قوای نفس انسانی مطرح میکنیم. پس بنابراین تا حالا شد چهار تا. یه قوه دیگه هم هست به نام متصرفه، یا حالا باز به تعریف می‌نویسیم، یعنی قوه ترکیب و ترکیب کننده و تجزیه کننده. میگفتن در حیوان یه قوه هست که مثلا شما به وسیله چشمتون یه حیوانی رو درک کردید، این سر و گردن و پا و دست و سینه‌ش همه به هم وصله، یه قوه دارید که اینا رو میاد از هم تفکیک میکنه. اون قوه اسمش قوه متصرفه است، یا قوه متصرفه میگن، متخیله هم میگن. البته همین قوه اگر کارهای در انسان فعالیت بکنه و در ادراکات عقلی انسان، بهش متفکرم میگن، ولی همین قوه است که اگه در خدمت انسان قرار بگیره میشه متفکر. بالاخره تجزیه کننده هست، ترکیب کننده هم هست. یعنی حالا میاد فرض کنید مثلا بالهای یک کبوتر رو میذاره به یک، فرض کنید حالا بالهای یه باز رو میذاره به یه اسب، آره، اون وقت برای شما مثلا یه براق درست میکنه. براق یه اسب منتها بال داره. این کار ترکیب، این کارهایی که بالاخره آدم بیکار میشینه و پیش خودش تخیلات میکنه، این تخیلات کار قوه متخیله است و این غیر خیاله. خیال هم کار تخیل میکنه، تخیل یه لفظ مشترکه. تخیل خیال یعنی همون حفظ صور جزئیه، تخیل قوه متخیله یعنی فعالیت‌های مختلف تجزیه و ترکیبی در میان معانی و صور. هم بین معانی میشه و یه معنای رو با یه معنای دیگه ترکیب میکنه. مثلا تعظیم، فرض کنید خوب، یا تعظیم زیبا، زیبایی معنوی، تعظیم زشت. بله ممکنه کسی تعظیم بکنه، ولی خود همین تعظیمش نوع خوبش ترکیبه. ترکیب کار قوه واهم است. یا ترکیب معنا با صور، مثلا میگه دوستی زید، دوستی معناست، زید صورته، این دوتا رو با هم ترکیب میکنه. ترکیب کار قوه متصرفه یا متخیل است. پس قائل بودن به این که نفس حیوانی یه حواس باطنی داره که همه اینا مدرک امور جزئی هن. حالا یا صور جزئی یا معانی جزئی، یا حافظ همون صور یا حافظ معانی، و یا تجزیه و ترکیب کننده اینها. یه نکته که هست اینه که این نظر مشهوره، بعضی معتقد بودن که 6 تا قوه هست و اون یه قوه دیگه هم هست به نام ذاکره. ذاکره کارش اینه که اون چرا در حافظه هست دوباره میاره در قوه واهمه و انسان یاد میاره. اما معروف اینه که نه، حافظه و ذاکره رو روهم اسم یک قوه بذارید، برای اینکه حافظه که کارش حفظه، وقتی میخواد بفهمه انسان، اون قوه مدرکه میاد سراغ این انبار و از توی انبار اون معلومات رو میاره پیش خودش. نظیر اینکه اینجا قوه خیال کارش چی بود؟ انبارداری بود. حس مشترک اون چرا که از بیرون اومده بود درک میکرد. اما حالا یه وقت اگه بخوایم اون چرا که تو خیال درک بکنیم، میگن اون چرا که تو خیاله باز میاد تو حس مشترک. حس مشترک در حقیقت دو نوع ادراک داره. یه نوع ادراکی که از حواس ظاهری دریافت میکنه، یه نوع ادراکی که از مراجعه به بایگانی پیدا میکنه. بنابراین یه قوه مدرکه اینجا بیشتر نداریم، اون حس مشترکه. گاهی از انبار استفاده میکنه، گاهی از بیرون. اینجا هم همینطور. این حافظه شما، ببخشید، واهمه شما گاهی یه چیزی رو از بیرون میبینه، مثل اینکه به وسیله حواستون یه چیزایی رو درک میکنید، اون وقت واهمه منتقل میشه مثلا به اینکه این آقا قصد تعظیم داشت، یا این شخص آدم مهربانیه، یا این شخص آدم قسی القلبیه. این ادراکیست که واهمه از بیرون داره. گاهی هم از واهمه یادآوری میکنه از گذشته، یعنی حافظه بهش میده و درک میکنه. درک قوه واهمه گاهی از بیرونه، گاهی نه، از بایگانیشه، این حس مشترک. بنابراین دیگه ما یه قوهی به نام ذاکره گفتن نداریم. خب پس قوای نفس حیوانی هم مشخص شد. بعد میگفتن که ما برای انسان هم یه قوایی داریم، قوای نفس انسانی. قوای نفس انسانی باز مثل همون دو قسم قبلی، یه مستخدمه است که قوای اصلیه و یه خادمه. خادمه کدوم است؟ میگفتن خادمه همه قوای حیوانی، اعم از مستخدمه و خادمه. گفتن در انسان همه قوای نباتی هست. قوای نباتی کدوم بودن؟ که خودش هم خادمه داشت هم مستخدمه. اونایی بودن که خادم قوای حیوانی بودن. و همه قوای حیوانی اصلی هست، یعنی همون علامه و اماله. او ببخشید، ما هنوز اماله حیوانی رو نگفتیم، در اثر کمبود جا یادم رفت، این اماله اینجا موند. اماله خودش دو رقمه، اماله حیوان. قوای حیوانی که گفتیم اماله داره دو جور داریم. یه رقم هست باعثه که اسمش میذارن قوه شوقیه. باعثه یا شوقیه، یعنی قوایی که انسان رو برمی انگیزه. یه رقم هست قوه عامله، یعنی قوهی که مباشرتن عمل میکنه، مباشر عمل. خب این که مباشر عمله بهش میگن عماله، روشنه. چرا باعثه رو بهش میگن عماله؟ خب برای اینکه اونم عمل میکنه ولی بلا واسطه، یعنی اونم تحریک که میکنه برای عمل، شما رو برمی انگیزه بر عمل، پس میشه اماله. و خود باعث دو قسمه. گفتن باعث یه وقت برانگیزنده به جذب ملائم، یعنی انسان رو وادار میکنه که چیزایی که با طبع حیوانی سازگاره اونا رو جذب کنه، به طرف خودش بیاره. به این میگن همون قوه شهویه، که قوه شهویه غیر این شهوت جنسی است که در عرف گفته میشه. قوه شهویه یعنی قوه اشتها، اشتهای به هر چیز. یعنی شما اشتهای به غذا هم که دارید، اون قوهی که شما رو برمی انگیزه که برید سراغ غذا، اون اسمش قوه شهویه است. به هر چیزی که ملائم و سازگار با طبع انسانه. و یکی هم این به این قوه میگن قوه شهویه، یکی هم برانگیزنده به دفع منافر. این هم بهش میگن قوه غضبیه. قوه غضبیه به معنای خشم کردن نیست. کسی که خیلی با کمال آرامش خاطر مزاحمات رو از خودش دفع میکنه، اون در حقیقت داره قوه غضبیش فعاله. قوه غضبیه او رو برمی انگیزه که مثلا با دستش این مزاحم رو دور کنه، یا با شمشیرش گردن مثلا دشمن رو بزنه بدون اینکه یه ذره خونش جوش بیاد. قوه غضبیه به معنای این غضب که یعنی حتما جوش بیاره آدم نیست. قوه غضبیه یعنی قوه‌ای که انسان رو وادار میکنه که اموری را که زیان آوره و با او سازگار نیست اینا رو از خودش دفع بکنه. خب پس بنابراین قوای نفس حیوانی اینجا تموم میشه. یعنی ما اون امالش رو یادمون رفته بود توضیح بدیم. قوای نفس حیوانی علامه رو عرض کردیم، خادمه رو هم که گفتیم قبلا، یه اماله مونده بود، باعثه و عامله. باعثه که اسم شوقیه است، دو بخش داره، شهویه و غضبی. حالا اومدیم سراغ قوای نفس انسانی. السلام علیکم و رحمت الله.